انقلاب خدا محوری این انقلاب است. امام خمینی بر رضای خدا و توکل بر خدا و تمام امیدش به خدا بود و هر چیزی که منتهی به خدا شود بیشک دوام پیدا می کند و استمرار پیدا می کند. و ما می توانیم به صورت قطع بگیم یکی از سببی و عللی که سبب قوام این انقلاب و سبب درخشش این انقلاب شد خدا محوری این انقلاب و خدا محوری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. از اونجایی که انقلاب اسلامی ویژگی های منحصر به فرد دارد، یک پیام واضحی نسبت به کشورهای اسلامی به صورت عموم و به همسایه‌های خود به صورت خصوص دارد. اون پیام واضح این است که هیچ حکومتی که بر پای ظلم و استبداد و قدرت های خارجی به وجود آمده باشد نمیتواند خواسته های مشروع و منطقی و قانونی ملتش را برآورده نماید. اینجاست که پیامش برای ملت این است که ملت در هر زمان و در هر شرایط و در هر مکانی که باشد باید به پا خیزد و از حق مشروع و قانونی و منطقی خود دفاع نماید.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت رو شانه های پامیر،
با رادیو دری
Thank you. قصر فردوس به پاداش امر می بخشد، ما گندیم ما گدادیر مغانا را بس. بنشین بر لب جوی و گذر آب ببین، بنشین بر لب جوی و گذر آب ببین، کیل شاره زجانه گذران این شاهد سجان گذران ما را بس.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خدا و با سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم همراه شما عزیزان باشم. ما را با این بخش نیز همراهی بفرمایید. رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی در قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد ملت بزرگ ایران با سربلندی همه توطئه‌های دشمنان را پشت سر گذاشتند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در پیامی به مناسبت قدردانی از حضور پرشور و آگاهانه مردم شریف و انقلابی ایران در راهپیمایی جشن خاطره انگیز و الهام بخش 44مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی آورده است که علارغم خیال خام توطئه‌گران، در راهپیمایی 22 بهمن امسال جلوه های تازه‌ای از شور انقلابی و حماسه حضور به تصویر درآمد. در این پیام آمده است که امروز آحاد مردم به ویژه نسل جدید انقلاب مؤمنتر، توانمندتر، مقاومتر و منسجمتر از همیشه در میدان ایستاده و بر ادامه مسیر پر افتخار انقلاب اسلامی پافشاری میکند. رئیسی در این پیام آورده است که مشارکت همدلانه و هوشمندانه مردم در بازآفرینی روز پیروزی انقلاب همراه با گرامی داشت یاد شهیدان و پویندگان راه آزادی و آزادگی نشان داد انقلاب اسلامی سال 1357 که نتیجه سالها جانفشانی و فداکاری انسانهای حقیقت جو و عدالت خواه است همچنان سرزنده و پویا براه خود ادامه می دهد. در ادامه این پیام آمده است که از ابتدای پیروزی انقلاب مردم ایران شاهد توطئه‌های نظام سلطه از جمله تحمیل جنگ 8 ساله و همزمان با آن راه انداختن جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه بودند و اکنون نیز دشمنان با جنگ ترکیبی و مقابله با ملت ایران و آرمان‌هایش آمدند، اما ملت بزرگ ایران همه این موانع را با سربلندی پشت سر گذاشته است.
رئیس جمهوری ایران در این پیام تصریح کرد که افتخار دولت برآمده از اراده ملت ایران این است که در گام دوم انقلاب بیش از گذشته در مسیر حفظ دستاوردها و تقویت پایه‌های این نظام مقدس حرکت کند و در چارچوب سیاست‌ها و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی آرمان ایران قوی و سربلند را بر اساس عدالت گستری و خدمتگزاری هرچه بیشتر به ملت فهیم و لایق ایران تحقق بخشد. وزیر امور خارجه ایران در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس گفت ملت ایران با حضور در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ محکمی به دشمنان دادند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در این گفتگو با اشاره به حمایت‌های مردم از حفظ انقلاب اسلامی اظهار کرد که مردم ایران همیشه از دولت حمایت کردند و بزرگترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی همین مردم هستند. امیر عبداللهیان تاکید کرد وظیفه مسئولان در دولت این است که بهترین شرایط را برای مردم فراهم کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن و در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را جزی از مردم دانست که در دل آنان جای دارد. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در این گفتگو تصریح کرد تحریم و فشار به سپاه برای ملت ایران معنا ندارد جز این که آنها را مستحکم تر می کند. سرلشکر باقری تاکید کرد مردم ایران در کنار یکدیگر و در کنار سپاه، ارتش و نیروهای مسلح که پشتیبان آنها هستند اهدافشان را دنبال می کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اظهار کرد دشمنان جمهوری اسلامی ایران راه به جایی نخواهند برد و ملت ایران آرمانهای انقلاب را کامل محقق خواهند کرد. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در پیام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت. مولوی امیرخان متقی امروز در پیامی به حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با تبریک 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بعد دولت و ملت ایران از خداوند متعال برای ملت ایران شکوفایی، تعالی و سرافرازی و برای تحکیم روابط و همکاری‌های دو کشور مسلمان و همسایه تقویت روزافزون مناسبات را خواستار شد. سرکنسول ایران در هرات بر خدماتدهی بهتر و ایجاد تسهیل در امر ارائه ویزا برای مردم افغانستان تاکید کرد. جزئیات بیشتر در گزارش محمدی خبرنگار ما از غرب افغانستان.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات گفته است که روند توزیع ویزای جهانگردی برای مردم با تسهیلات بیشتر در چند روز آینده از سر گرفته خواهد شد. بنا به گفته این دیپلمات، روند ویزای جهانگردی به صورت قبل و با کاهش قیمت قابل ملاحظه ای انجام خواهد شد. محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات گفته است روادید ویزای جهانگردی به صورت قبل برگشته و ثبت نام اولیه آن مردم با دسترسی اینترنت می توانند ثبت نام کنند و یا اینکه به عکاسی های سطح شهر و شرکت های توریستی مراجعه نمایند. او همچنان گفته است که پس از ثبت نام مردم می توانند به تاریخ درج شده در فرم آنان به یکی از نمایندگی های سرکنسولگری ایران در هرات مراجعه کنند و مراحل تکمیلی ویزای خود را انجام دهند. صدیقی فر عنوان کرده است که روند ویزای جهانگردی با تسهیلات و کاهش قیمت قابل ملاحظه نسبت به قبل انجام می شود. در ادامه سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات گفته است در طی یک سال گذشته نماینده کنسولی جمهوری اسلامی ایران در هرات در حدود 200,000 روادید برای شهروندان غرب افغانستان صادر کرده است. وی همچنان گفته است که در 2-3 سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی و مسائل سیاسی افغانستان به مدتی ویزای جهانگردی متوقف شده، اما دیگر روادید این نمایندگی از جمله تجاری، درمانی و تحصیلی باز بوده است. با این همه شهروندان هرات و حوزه غرب کشور از روند جدید ثبت نام و صدور ویزای جهانگردی ایران استقبال کردند. آنان گفتند که روند قبلی ثبت نام در نمایندگی های این مرکز انجام می شد و به دلیل ازدحام بیش از حد چندین روز تا صدور ویزای این کشور سپری می شد. شهروندان هرات تاکید می کنند که روند قبلی صدور ویزای ایران به دلیل تجمع و ازدحام زیاد مردم چالش هایی را برای شهروندان ایجاد کرده بود. بنا به گفته او یکی از این مشکلات ازدحام بیش از حد مردم در مقابل نمایندگی های کنسولگری ایران در هرات و زمان بر شدن مراحل صدور ویزا بوده است. آنان خاطرشان کردند که در روند جدید مردم در روزهای تعیین شده ثبت نام خود به مراکز کنسولگری ایران مراجعه و ویزای خود را دریافت خواهند کرد. در همین حال مسئولان شرکت‌های توریستی و درمانی در ولایت هرات عنوان کردند این روند باعث اشتغال زایی و سهولت بیشتر در روند گرفتن ویزا برای مردم شده است. آنان تاکید می‌کنند که در روند قبلی عکاسان و شرکت‌های توریستی روند کاری آنان کاهش یافته بود و همچنین نمایندگی‌های کنسولگری ایران در هرات به دلیل تقاضای بیش از حد مردم کارکرد درستی انجام داده نمی‌توانستند. مسئولان شرکت‌های توریستی و درمانی در ولایت هرات خاطرنشان کردند که با ثبت نام می‌توانند در تاریخ تعیین شده به مراکز جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند. این در حالی است که همواره افغانستان و ایران روابط گسترده‌ای در بخش‌های مختلفی دارد و این ارتباطات به دلیل هممرزی و مشترکات زیاد میان این دو کشور است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
و وزارت داخله پاکستان آمادگی اسلام آباد را برای حل مشکلات مهاجران افغانستانی اعلام کرد. یوسف نسیم کوکار معاون وزیر داخله پاکستان در دیدار با سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد با تاکید بر آمادگی اسلام آباد برای حل مشکلات مهاجرین افغانستانی گفت با هماهنگی های لازم بین دو طرف یک مقام ویژه به نمایندگی از وزارت داخله پاکستان و سفارت افغانستان معرفی شد تا مشکلات مهاجران به موقع حل شود. در ماه‌های اخیر صدها مهاجر زندانی افغانستانی با تلاش سفارت افغانستان در اسلام آباد از زندان آزاد شدند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
به اتفاق شما عزیزان کلام ناب را میشنویم که اختصاص دارد به صحبت‌های حجت الاسلام میرباقری با موضوع بالاترین نوع عبادت.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
یک عبادتی است، عبادت محبین، ان قوما عبدوا الله حبا عبدوا الله شکرا، کاری با جهنم و بهشت نداره. نه اینکه از جهنم خدا نمیترسه، به بهشت خدا رغبت نداره، ولی از این کلاس مرحله عبور کرده. عبد الله حبا، خدا رو عبادت میکنه از سر محبت، نصف شب برمیخیزه از سر اشتیاق به خدا. شنیدید وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ پیغمبر بود دیگه، دوروبرشون خیلی شلوغ بود. این شلوغی ها هیچ وقت پیغمبر رو مشغول نمی کرد، هیچ وقت دار. دل پیغمبر همیشه پیش حضرت حق بود. اما در این حال نقل شده وقتی ظهر می شد، وقت نماز می شد، می فهمود ارحنی یا بلال، منو راحت از آنو بگو، منو راحت کن. بنات فهمودین همه رغبتش میلش این بود ظهر بشه نماز بود. قرة عینی فی الصلاة، اون چه چشم منو روشن میکنه، خنک میکنه، نمازه. از همسران حضرت نقل شده وقت نماز که میشد حضرت یه جوری از بین ما پا میشد که گویا ما رو نمیشناسه اصلا، اینجوری میرفت به طرف نماز. عنایت داریم با اینکه همه کار حضرت بندگی است، اشتغال بالله، با خدا داره کار میکنه، اما در این حال نسبت به عبادات اینجوری بودن دیگه. محب یعنی این، یعنی انسان کار میکنه، عبادت میکنه، ترک معصیت میکنه، همه زندگیش میشه عبادت، ولی همه کارش از سر محبت خداست. چرا انفاق میکنه؟ چون خدا رو دوست داره. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، در سوره هل اتاس نان افطار خودشون رو میدن علی حبه. این علی حبه رو بعضی اینجوری معنا کردن، یعنی از سر محبت خدا. ریشه این انفاق محبت خداست. لذا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما نه پاداش میخوایم نه تشکر. این میشه عبادت محبین. پس ببینید اونایی که در مقام محبت هستن خدا رو عبادت میکنن از سر محبت. این محبت هم آرام آرام درجهش میره بالا تا انسان میشه خلیل الله، همه وجودش گداخته در محبت خدا میشه. این میشه بهترین عبادات، بهترین عبادات. محبین به یک خشوع خاصی میرسن. دیدید در دعای ابو حمزه، دعای سحر ماه رمضان است، اللهم انی اسالک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار. خدایا منو قبل از اینکه تو آتش برم و با عقوبت تو خشوع پیدا کنم به خشوع ایمان برسان. ایمان و محبت خشوع در دل انسان ایجاد میکنه. محبین کم کم به یه جایی میرسن که اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهتون. خدایا اونایی که مخبت شدن، مخبت یعنی اونایی که در حالت انکسار محضن، همه یه عبادات رو انجام میدن، خودشون رو بدهکار خدا میدونن، اینا حالت شیدایی پیدا میکنن. شیدا واله، واله اون کسی است که همه چیزش رو در راه محبوبش میده، خودشم بدهکار محبوبش میدونه، میشه واله. نمیخوام تطبیق کنم، مقام سید الشهدا علیه السلام خیلی مقام بالاتر از این حرفاست، خیلی بالاتر از این حرفاست. ولی این جمله‌ای که حضرت در گودی قتلگاه فرمودن، بعضیا معنای لطیفی براش کردن. حضرت تو گودی قتلگاه دیگه دامنشو تکونده، دیگه چیزی نداره به حسب ظاهر، هر چی داشته گذاشته برای اسارت. زنده ها اسیر میشن، همه هم که شهید شدن، خودش هم که تو گودی قتلگاه لحظات آخر، الهی رضان به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک. تا اینجاش خدایا من به قضاء تو راضی هستم، رضا یعنی لذت میبرم، معبودی جز تو نیست که من رو به او بیارم، درست؟ یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رسه استغاثه کننده ها، دست منو بگی. اینو چجوری معنا کردن؟ اینو اینجوری معنا کردن که امام حسین در مقام محبت دیگه همه چیشو داده، فداکارانه در مقام اشتیاق مشتاقانه داده، هر چی ازش خواستن دو برابر آورده، انقدر آورده که قناعت میکنید بیش از اون چه ازش خواستن. ولی میدونه خدای متعال از اون محبوبهاییست که یه جا اگه به هم زد ما باختیم، التماس میکنه میگه خدایا قیاس المستقیسین، نکنه کار اینجا تمام بشه، همینطوری که دست حضرت ابراهیمو گرفتی نذاشتی کارو تا آخر جلو ببره، دست منو نگیری، یا ما با تو قرارمون اینجا تمام نمیشه، بناس من سرم رو نیزه ها بره، بناس اهل بیتم اسیر بشن، بناس من تا کوفه و شام برم تمام نشه. بعضی ها اینجوری معنا کردن. آدم محب به یه خشوع و خوف خاص خودش میرسه. این جمله رو در دعای ابو حمزه همه تون خوندید، امام به ما یاد میدن از خدا محبت بخواد. چجوری؟ اللهم املأ قلبی حبا لک، خدای قلب منو پر از محبت خودت کن، لبریز بشه. اللهم جا برای غیر نماند، اللهم املأ قلبی حبا لک و خشیتم منک و ایمانم بک و تصدیقم به کتابک و فرقم منک و شوقن الیک. من دو تاشو معنا کنم، خدای قلب منو پر کن از محبت خودت، از خشیت خودت. محبین خشیت پیدا میکنن، و الا محبت بدون خشیت آدم رو بد بار میاره. به تعبیر ما، حالا این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، آدم لوس میشه به تعبیری. دیدید؟ دیدید بچه ای که فقط طعم محبت میکشه، اون ابهت رو در پدرش نمیبینه، کم کم یه رفتارهایی میکنه که پسندیده نیست. اما اون کسی که هم پدر رو دوست داره، هم ابهت پدر و خشیت پدر رو داره، منظم راه میره. حالا این مثالا که مثالای ضعیفی است نسبت به حضرت حق، مسئله یه جور دیگری است. اللهم املا قلبی حبا لک، یک، دو، خشیتم منک، سه، ایمانم بک، خدای قلب من پر از ایمان به تو بشه، تو رو باور داشته باشم، تو رو خیر بدونم، کنار تو احساس امنیت بکنم، و تصدیقن به کتابک، خدای اگه من محبت تو دلم آمد. این کتاب آداب محبینه، محبین باید چجوری با خدا سلوک کنن، تو کتاب بیان شده، این کتاب تو رو تصدیق کنم به همه دستورات و همه فرمایشات تو این کتاب، که آداب محبین اینجا ذکر شده که محبین سلوکشون باید چجوری باشه با خدای متعال. من کتاب تو رو تصدیق بکنم با همه وجود، شک نکنم، تو سختی ها تردید و تزلزل در من پیدا نشه.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیو خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و بعد از آن تکراری خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشبی ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
حضور حماسی مردم ایران در راه پیمایی 22 بهمن، بررسی چشمنداز روابط دو جانبه در دیدار مقامات تاجیکستان و آذربایجان، سفر زلنسکی به اروپا و افزایش تهدیدهای روسیه، و قهرمانی فرزانه فصیحی دونده ایرانی در مسابقات دوی میدانی قهرمانی زنان آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز شنبه 22 بهمن 1401 مصادف با 11 فوریه سال 2023 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. راهپیمایی یوم الله 22 بهمن امسال در 1400 شهر و 38,000 روستای ایران به صورت همزمان از ساعت 9 صبح به وقت تهران آغاز شد و بیش از 6,000 عوامل رسانه ایرانی و خارجی آن را پوشش دادند. مردم انقلابی تهران امروز خودشان را به مسیر راهپیمایی 22 بهمن تا میدان آزادی رساندند تا با حضور پرشکوه به یاد شهدا و امام خمینی رحمت الله علیه برگ زرین دیگری به دفتر تاریخ جمهوری اسلامی ایران اضافه کنند. بسیاری از مسئولان و چهره های سیاسی، لشکری، کشوری، ورزشی و هنری ایران هم در مراسم راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند. اقشار مختلف مردم ایران، اعم از کرد و بلوچ، آذری و عرب، شیعه و سنی، با دست داشتن پرچم سرنگ ایران در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند. مردم ایران در قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن یک پارچگی، اتحاد، انسجام، وحدت ملی و همدلی تمام اقشار و گروه ها و همراهی همه اقوام ادیان کشور را وظیفه شرعی و انقلابی و مهم و مهمترین راهبردی برای شکست دشمن اعلان کردند. در این مراسم در تهران رئیس جمهور اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی 22 بهمن را روز پایان استبداد و وابستگی و آغاز استقلال آزادی جمهوری اسلامی خواند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در جمع راهپیمایان 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران اضافه کرد: امروز ایران اسلامی برغم تهدیدها و تحریمها از رشد سرمایه ثابت، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصاد و رشد در دیگر شاخصه ها برخوردار است. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین ضمن ابراز همدردی با مردم زلزله زده سوریه و ترکیه خاطر نشان کرد: ایران یار روزهای سخت همه همسایگان است و دشمنان بدانند اگر بخواهند جای در منطقه پیدا کنند سخت در اشتباه هستند، زیرا جمهور اسلامی امنیت منطقه را در گرو خروج امریکا و متحدانش میداند. پیام تبریکاتی رئیس جمهور تاجیکستان به رئیس جمهور اسلامی ایران به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی. رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال پیام به رئیس جمهور اسلامی ایران سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال پیام به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت. در بخش از این پیام آمده است: با کمال سرافرازی موجب خرسندی است که مناسبت های بین همدیگر و همکاری های کشورهایمان در عرصه های مختلف به طور مؤثر گسترش یافته و جلوه های نو و سازنده را پیدا کردند. تحکیم و رشد روابط فراگیر با جمهوری اسلامی ایران یک از اولویت های مهم سیاست خارجی تاجیکستان می باشد. آخرین وضعیت مناطق زلزله زده جنوب ترکیه. با گذشت 5 روز از زلزله بی سابقه ترکیه هنوز بسیاری از شهروندان زلزله زده 10 استان جنوب این کشور زیر آوار مدفون شدند. گزارش خبرنگاری صدا و سیما از آخرین وضعیت مناطق زلزله زده جنوب ترکیه.
روزها و شبهای سخت و فلاکتبار 10 استان زلزله زده جنوب ترکیه همچنان زیر سایه نگرانی، استراب و اشک و ناله سپری می شود. 20,000 قربانی زلزله مهیب روز دوشنبه تا کنون از زیر آوارها کشف شده است، با تعداد مصدومینی که آمارشان به 100,000 نفر نزدیک می شود. عمق فاجعه در مناطق زلزله زده جنوب ترکیه به قدری است که زندگی را به طور 100% تحت تأثیر قرار داده است. شهرها از حالت عادی خارج شده و در همه جا دنبال گم شده ای می گردند. مشاهدات میدانی ما حاکی است با تمام تلاش هایی که برای امداد رسانی به زلزله زدگان می شود، هنوز تعداد زیادی زیر آوارها گرفتارند که کم کم دیگر امیدی برای زنده ماندنشان نیست. نزدیک به 14 میلیون جمعیت ساکن در 10 استان جنوبی ترکیه بی خانمان شده و در خیابان‌های شهر خودشان و یا سایر شهرهای اطراف سرگردانند. همه ساختمان‌های مسکونی مناطق زلزله زده که 2 زلزله نزدیک به 8 ریشتر را روز دوشنبه تجربه کردند، خالی از سکنه‌اند و کسی جرأت ماندن زیر یک سقف را ندارد. بیش از 1400 پس‌لرزه این 2 زلزله بزرگ ادامه دارد و ترس و وحشت و اضطراب بازماندگان را چند برابر کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مناطق زلزله زده جنوب ترکیه.
بررسی چشمانداز روابط دو جانبه در دیدار مقامات تاجیکستان و جمهوری آذربایجان. در دیدار سفیر تاجیکستان با معاون وزیر کارهای خارجه آذربایجان وضعیت کنونی و دورنمای رشد روابط بین دو کشور بررسی شد. سفیر تاجیکستان در جمهوری آذربایجان با معاون وزیر کارهای خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به وضعیت کنونی و دورنمای رشد روابط دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل، ترانزیتی، هوانوردی، انرژی، صناعت، گردشگری، فرهنگی، علمی و آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علاوه بر این دو طرف در خصوص همکاری تاجیکستان و آذربایجان با هدف اجرای طرح‌های مشترک در همه زمینه‌ها سازماندهی سفرهای متقابل و همچنین رشد مکانیزم جدید تعامل بحث و تبادل نظر کردند. تاجیکستان در چارچوب اجرای برنامه اقدام ملی قدنامه 1540 شورای امنیت تجهیزات نظامی برای تقویت امنیت مرزی با افغانستان دریافت کرد. مراسم رسمی تحویل تجهیزات نظامی به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برگزار شد. الهام میرسیدزاده مدیر آژانس امنیت کیمیایی بیولوژیکی تشعشعی و هسته‌ای به عنوان هماهنگ کننده ملی این تجهیزات نظامی را به نمایندگی به از دپارتمان انرژی آمریکا در اختیار کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قرار داد. این کمک‌های فنی به عنوان بخشی از طرح امنیت مرزی سبز با هدف تقویت زیرساخت‌های نهادهای اجرایی قانونی جمهوری تاجیکستان در امتداد مرزی با افغانستان ارائه شده است. کارگردان تاجیکستانی حاضر در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر بر لزوم اقتباس از شاعران و ادیبان فارسی زبان گفت: از تاریخ و فرهنگ ملت‌های فارسی برای برندسازی زبان فارسی در جهان باید بیشتر فیلم بسازیم. کارگردان فیلم اقبال تاجیکستان در نشست خبری مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر ایران گفت: ما کارگردانان تاجیک کارگردان‌های ایرانی را استاد خود می‌دانیم. محی‌الدین مظفر افزود: سینمای ایران از لحاظ اخلاقی و ارزش‌های انسانی خیلی با سینمای تاجیکستان نزدیک است.
در مورد آن که سینمای ایران با کشوری تاجیکستان ما چگونه است، همین را میگویم که هیچ یک سینمای دنیا نزدیک نیست با کشوری ما تاجیکستانی ها. با وجود آن که تبلیغ سینمای ایران در کشوری ما کم است، ولی از لحاظ فرهنگ، از لحاظ زبان، از لحاظ ارزش های باطنی انسان، از لحاظ اخلاقی خیلی نزدیک است. و بنده ختم کننده دانشگاه مسکو هستم. همزمان سالهای 2010-2013 که چند سال استاد عزیز محسین مخملباف در دوشنبه زیسته بودند، بنده چند ماه در کورس‌های آموزشی ایشان هم بودم. و خلاصه این گفتم چی است؟ با اندیشه من در فیلم من مکتبی روس و مکتبی ایران آمیخته شده است. ما اکثر آن نفرانی که همه ایرانی ها میشناسند، ما هم میشناسیم از قبیل آقای استاد عزیز. ما معنوان، شخصا من معنوان بیشتری کارگردان های ایران را معنوان استاد خود میدونم، چون تمام پوست و استخوان من با این فیلم ها شخص شده است. مثلا استاد کیار استمی.
امضای دفتر یادبود قربانیان زلزله ترکیه توسط وزیر کارهای خارجه تاجیکستان. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با حضور در محل سفارت ترکیه در دوشنبه دفتر یادبود قربانیان زلزله فاجعه بار این کشور را امضا و با دولت و مردم ترکیه ابراز همدردی کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از سفارت ترکیه در شهر دوشنبه بازدید و دفتر یادبود قربانیان زلزله فاجعه بار در این کشور را امضا کرد. رئیس نهاد دیپلماتیک تاجیکستان با امضای دفتر یادبود قربانیان به خانواده ها و نزدیکان جانباختگان این بلای طبیعی دلخراش صبر و شکیبایی و آسیب دیدگان شفای کامل را آرزو کرد. با دستور رئیس جمهور تاجیکستان برای آسیب دیدگان زلزله شدید در ترکیه یک محموله کمک های بشردوستانه شامل مواد غذایی، لباس، کفش های زمستانی، چادر، پتو، ظروف ارسال شد. علاوه بر این، با دستور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به همراه کمک های بشردوستانه گروه از امدادگران کمیته شرایط اضطراری و دفاع شهروندی این کشور متشکل از 50 امدادگر با تجربه و پزشکان به ترکیه اعزام شدند. بیش از این، رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال پیامی به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و مردم برادر این کشور را در رابطه با جانباختن تعداد زیادی از مردم بر اثر زلزله ویرانگر تسلیت و برای آسیب دیدگان شفای کامل را آرزو کرده بود. سفر زلنسکی به اروپا و افزایش تهدیدهای روسیه. سخنگوی دولت روسیه گفت که سه کشور اروپایی با ارسال تجهیزات سنگین به اوکراین به طور مستقیم وارد جنگ شدند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
زلنسکی در دومین سفرش از زمان آغاز جنگ در اروپا خواستار کمک‌های ویژه‌ای شد.
ایمانوئل، هرچه خلبانان ما زودتر به هواپیماهای مدرن دست پیدا کنند و اولاف، هرچه ائتلاف زرهی ما قوی تر شود، این تجاوز روسیه سریعتر پایان خواهد یافت.
درخواست زلنسکی برای جنگنده های فرانسوی و تانک های آلمانی است و انگلیس هم فعلا قول آموزش خلبان های اوکراین را داده. همین ها که می تواند اروپا را در رویارویی مستقیم تر با روسیه قرار دهد. چیزی که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته و هشدار داده. پوتین از پیش اعلام کرده بود نیروهای بازدارنده هسته‌ای‌اش را در حالت آماده باش ویژه قرار داده. تعداد سلاح‌های هسته‌ای روسیه را حدود 5977 بمب و موشک تخمین زدند. اینکه آیا این هشدارها عملی شوند یا بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند، وزیر دفاع آلمان میگوید:
یک موضوع چیزیه که در میدان عمل رخ میده و موضوع دیگه در عرصه تبلیغاته، از جمله برای نشون دادن زور بازو. ولی در نهایت کسی از ما نمیدونه که پوتین چه خواهد کرد.
اولاف شولتز هم بعد از گفتگوی تلفنیش با پوتین تأکید کرد که رئیس جمهور روسیه شخص او و آلمان را تهدید نکرده. با گذشت یک سال از شروع جنگ و در حالی که ارسال کمک‌های نظامی اروپایی‌ها به اوکراین بیشتر شده، در این حال یک موضوع مقامات اروپایی را بیشتر از قبل نگران کرده و اون هم هشدارهای هسته‌ای کرملین و رفتار غیر قابل پیش بینی پوتین هست. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
مراسم گرامی داشت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور جمع زیادی از مقامات بلندپایه سیاسی، پارلمانی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و رسانه‌ای تاجیکستان برگزار شد. مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور وزیر انرژی و ذخایر آب، معاون وزیر کارهای خارجه و مقامات دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، نمایندگان پارلمان، رئیسان احزاب، شخصیت‌های اجتماعی، علمی، فرهنگی و رسانه‌ای تاجیکستان و همچنین سفیران و دیپلمات‌های مقیم این کشور در محل سفارت ایران در شهر دوشنبه برگزار شد. در این مراسم سرود ملی ایران و تاجیکستان نواخته شد و سپس محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ضمن خوشامدگویی به مهمانان در مورد انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن در زمینه‌های مختلف و همچنین روابط دو جانبه میان دو کشور دوست و برادر ایران و تاجیکستان سخنرانی پرداخت. سفیر ایران اظهار داشت 44 سال پیش در چنین روزهای یکی از مردمی ترین انقلاب‌های قرن 20 با پیروزی رسید. صابری افزود مردم و دولت ایران در بیش از 4 دهه گذشته با وجود توطئه ها و موانع ایجاد شده و جنگ تحمیلی و تحریم های تروریستی اقتصادی از سوی دشمنان، دستاوردهای فناوری علمی اقتصادی و فناوری را به دست آورد که این پیشرفت ها در عرصه های خودکفایی از جمله محصولات کشاورزی، تولیدات صناعتی، فناوری نانو، انرژی صلح آمیز هسته‌ای و غیره تلبور یافته و آمار و ارقام مؤسسات معتبر بین المللی حکایت از پیشرفت و رشد همه جانبه ایران بخصوص در عرصه های علمی و فناوری دارد. سفیر ایران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک از نخستین شریکان تاجیک که سهم پیشگامانه در کمک ها به تقویت زیرساخت ها و رشد شکوفایی تاجیکستان داشت و مفتخر است که در ادامه اقدامات زیربنایی شرکت‌های ایرانی همچنین طرح‌های راهبردی تاجیکستان و منطقه مشارکت فعال دارد و افزود در مدت 31 سال حدود 200 سند مهم همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به امضا رسید که چشمانداز روابط دو کشور دوست همزبان را تعریف و نقش تعیین کننده در ایجاد چارچوب قانون جهت رشد بیشتر روابط دو جانبه دارد. انتقاد بشار اسد از موازگیری غرب در پی زلزله در سوریه. رئیس جمهور سوریه در سفر به شهر زلزله زده حلب مانع تراشی کشورهای غربی به خصوص آمریکا در مسیر ارسال کمک های بین المللی به این کشور را با باد انتقاد گرفت. گزارش خبرگزار صدا و سیما از حلب.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه در سفر به شهر زلزله زده حلب از موضع‌گیری آمریکا در مخالفت با ارسال کمک‌های بین‌المللی به سوریه انتقاد کرد.
غربی‌ها هرگز مسائل انسانی را در نظر نمی‌گیرند. برای آنها فقط محاسبات سیاسی ملاک است.
اقدام آمریکا در کاهش محدود و مقطعی تحریم‌ها علیه سوریه در میان مردم این کشور بازتابی نداشت.
ما بی‌اثر علی الحیات.
ما انتظاری از آمریکا نداریم. در سوریه به کمک کشورهای دوست از این بحران هم عبور خواهیم کرد.
اما در خیابان‌های شهر حلب دیدن این صحنه همیشه تکرار می‌شود. مردم در سرمای زمستان سقفی امن‌تر از آسمان نمی‌بینند.
خونم اینجاست. کارشناسان استانداری گفتن احتمال ریزش ساختمون زیاده. منم چاره‌ای نداشتم جز اینکه از خونه برم بیرون.
با وجود گذشت چند روز از وقوع زلزله در مناطق شمال سوریه، اما مردم همچنان نگرانند. نگرانند که مبادا گرفتار زلزله دیگری شوند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، حلب، شمال سوریه.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. فرزانه فصیحی قهرمان دو میدانی آسیا شد. فرزانه فصیحی بانوی دونده مشهور ایرانی در رقابت های فینال ماده 60 متری مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا با کسب نشان طلا قهرمان شد. در جریان برگزار رقابت های فینال ماده 60 متری مسابقات دو میدانی داخل زنان قهرمان آسیا، فرزانه فصیحی با کسب مدال طلا قهرمان شد و حمید اسماعیل نژاد دیگر نماینده ایران در این ماده در جایگاه هفتم ایستاد. فصیحی با ثبت زمان 7:28 زودتر از دیگر رقیبان خود به خط پایانی عبور کرد و مقتدرانه مدال طلا و عنوان قهرمانی آسیا از آن خود کرد. سوپر لیگ اروپا در راه است. رسانه‌های ورزشی اروپا اعلان کردند احتمالاً اجرای طرح سوپر لیگ دوباره قوت گرفته است و تغییرات در بازی‌های این قاره اتفاق خواهد افتاد. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
نزدیک به 2 از کودتای بزرگ سوپر لیگ اروپا گذشته. کودتایی که برنامه‌های فوتبال جهان را تغییر می‌داد و ثروتی ماورای تصور را به باشگاه‌های مطرح هدیه می‌کرد. تمرکز روی باشگاه‌های بزرگ و نادیده گرفته شدن تیم‌های درجه 2 و 3 اروپا باعث شد بسیاری با این طرح مخالفت کنند. یوفا هم که به نوعی صاحب رقابت‌های فوتبال در اروپا بود، سر دسته مخالفان شد. سران باشگاه‌های رئال مادرید، بارسلونا و یوونتوس که به نوعی سردمداران سوپرلیگ بودند، شکست اولیه را پذیرفتند و آتیششون کمی فروکش کرد. تشکیل دهنده های سوپر لیگ اعتقاد دارند رقابت هایی مثل لیگ قهرمانان اروپا اونطور که باید براشون درآمدزا نیست. سران بارسا به این فکر میکنن که اگه سوپر لیگ بود، اونها مجبور نبودن به دلیل مشکلات مالی از قرارداد جدید با مسی منصرف بشن. یا رئالی ها که هیچ وقت معامله جذب امباپه رو به دلیل پول کمتر به رقیب فرانسوی نمیباختن.
به نظر میرسه زمان تغییر فرا رسیده. باشگاه‌های اروپایی میخوان به یه تعادل برسن. تصمیم جدید میتونه اساس مالی باشگاه‌ها رو متحول کنه. قرار اتحادیه اروپا به زودی درباره قانونی بودن این لیگ تصمیم بگیره. این تصمیم به جز فوتبال ورزش‌های دیگر رو هم تحت تاثیر قرار میده و حداقل 27 کشور عضو این اتحادیه رو درگیر میکنه.
اعضای جدید سوپر لیگ که شامل 80 تیم میشن میتونن درآمدی حدود 350 تا 400 میلیون یورو از این رقابت‌ها داشته باشن، در صورتی که قهرمان چمپیونز لیگ چیزی حدود 80 تا 100 میلیون درآمد خواهد داشت. ضمن اینکه در سوپر لیگ همه درآمدهای یک بازی فقط به همون تیم تعلق میگیره و شخص ثالث سهمی نداره. علاوه بر این، هواداران تیم‌ها راحت‌تر میتونن به خارج از کشورشون سفر کنن و بازی‌های تیم محبوبشون رو ببینن. یوفا برای اینکه بتونه مبتکران سوپر لیگ رو از تصمیمشون منصرف کنه، اعلام کرد که شیوه برگزاری لیگ قهرمانان رو تغییر میده. اما این هم براشون راضی کننده نبود. اعضای سوپر لیگ همچنین طرح جدیدی دادن تا تیم‌های درجه 2 و 3 اروپا هم باهاشون همراه بشن. در این طرح باشگاه‌های رده پایین‌تر میتونن با حضور در دسته‌های پایین‌تر این رقابت‌ها درآمدی بیشتر از الان داشته باشن. طرح جدید سوپر لیگ